که محبت بر مهر خود نیست، یارب مبادا کام رقیبان، یارب مبادا کام رقیبان. آن گل که هر دم در دست بودی، آن گل که هر دم در دست بودی، گوشن بادش از اندلیبان، گوشن بادش از اندلیبان. درد پنهان با یار گفتی، ما درد پنهان با یار گفتی، نتوان نهفتن در دست طبیبان، نتوان نهفتن در دست طبیبان. چشم محبان روی حبیبان، یارب امان ده تا باز بیند چشم محبان روی حبیبان.
صبح شما بخیر همراهان عزیز رادیو تهران، ساعت 10:02 است و دعوت میکنم شنونده برنامه تهران ورزشی باشید.
تهران ورزشی.
به نام خدای بزرگ، سلام و درود به مردم عزیز، همراهان همیشگی رادیو تهران. برنامه تهران ورزشی، دومین برنامه تهران ورزشی سال 1403 رو تقدیمتون میکنیم. محمد آقا محمدی هم اینجاست، با افتخار خدمتش هستیم در برنامه خودش. محمد جان خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خداوند بخشایشگر مهربان، حضور یکایی که شنوندگان عزیز، همراهان همیشگی رادیو تهران، برنامه تهران ورزشی سلام عرض میکنم. طاعات و عباداتتون قبول باشه در این ماه پر خیر و برکت، و سال جدید رو هم خدمت شما تبریک عرض میکنم. خیلی دلم تنگ شده بود، هم برای محمد میر
تو از 10 روز قبلش رفته بودی،
تقریبا یک ماه شد.
شرایط تو قابل درک واقعا جدی،
تقریبا یک ماهی شد و خیلی دلتنگ بودم و خیلی خیلی خوشحالم از این بابت که امسالم این توفیق نصیبم شده تا در معیت محمد میر در خدمت شما شنوندگان عزیز باشم.
چقدر روزا هم زود میگذره واقعا، سریع و تند، به خاطر همینه که میطلب درک بهتری از این جهان داشته باشیم واقعا. اگه موافق باشی، من دیروز و امروز با توجه به اینکه روز اول و دوم هست، گفتم کمی بیشتر حالت تحلیلی با مردم صحبت کنیم. دیروز اتفاقات ایام نوروز رو محمد بررسی کردیم، آنچه که در واقع اتفاق افتاده بود. محمد اتفاقات زیادی داشتیم و متنوع، دو تا بازی دوستانه داشتیم با ترکمنستان که ما تونستیم ترکمنستان رو ببریم. بازی اول بهتر بود، بازی دوم کمی اقتصادی بود، بازی
شرایط زمین هم تاثیرگذار بود
دقیقاً، و چه مسئولیت‌هایی دچاره تیم ملی شد. ما دو تا بازی رو پشت سر گذاشتیم و در نهایت رفتیم به مرحله نهایی، یعنی مرحله صعود به جام جهانی و مرحله‌ای که گروه بندیش و قرعه کشیش هفت تیر ماه انجام میشه. اگه اشتباه نکنم روزش رو ماهش میدونم تیر ماه، یعنی حدود 3 ماه دیگه و کمتر 2 ماه دیگه، یعنی حدود 2 ماه و نیم دیگه، حالا این عددهای مربوط 15 فروردین هم در نظر بگیریم، 2 ماه و نیم دیگه باید قرعه کشیش انجام بشه تا حریفای ایران در پیشرو مشخص بشه و بعدش هم که ما مجوز جام ملت‌های 2027 رو هم که در عربستان برگزار میشه به دست آوردیم، ولی اون زمینه زمینه مطلوبی اصلا نبود.
آره دقیقاً همینطوره. بازی اول ما تو ورزشگاه آزادی در حضور تماشاگران بازی خیلی خوبی بود، بچه‌ها عملکرد خیلی خوبی داشتن، ولی نکته‌ای که خودم برام خیلی جالب توجه بود که آقای قلعه نوعی به چه شکل و به چه ترتیب قصد دارن که جوانگرایی کنن. ما شاید انتظار داشتیم از بازیکنهای جوان بیشتری در ترکیب تیم ملیمون استفاده می شد، ولی شاکله اصلی تیممون اون ترکیب اصلی و ابتدایی که به کار گرفته شد نفراتی بودن که تو جام ملت‌ها بازی کرده بودن و شاید ایشون قصد داره به صورت قطره چکانی بازیکنان جوان رو وارد ترکیب اصلی اون بکنه. همین بازی ترکمنستان اینا فضای خوبیه که از بازیکنان جوان بیشتری بتونیم در ترکیب تیممون استفاده بکنیم.
حالا دو مدل جوان گرایی داریم، یه جوان داریم که مثلا تیمای آمریکای جنوبی دارن انجام میدن 17 18 سال،
بله.
دیگه اصل جوونه که به کار میگیرن و تو زمین میفرستن، ولی ما به 23 24 میگیم جوان، 22 21 بله. و این بازی تفاوت عمده داره با اون جوانگرایی که کشورهای دیگه دارن انجام میدن.
دقیقاً تو لیگ برتر انگلستان هم تو همین چند روزه چند تا خبر اومد که با بازیکنای 14 15 ساله دارن باشگاه‌ها قرارداد می‌بندن که همین بازیکن‌ها در سن 17 18 سالگی به راحتی وارد ترکیب اصلی تیم بزرگسالانشون،
ستاره‌های تیمشون میشن.
بله، ستاره.
پس این تفاوت عمده اینجاست که جوون اونا 17 18 ساله و جوون ما تازه وارد روند کار میشه 23 24 سالشه و همین 22 تا 24 رو هم باز ما با تردید بازی میدیم.
بله.
حالا این برم آقای قلعه‌نویی ممکنه حق داشته باشه، میگه من ممکنه مثلا تو این زمین بعد جوون رو بازی بدم تیم نتیجه نگیره و بعد زیر فشار قرار بگیرم جوون منم بسوزه. این موارد هم از نگاه کادر فنی مطرح میشه، ولی نکته ای که هست جوون گرایی استاندارد دنیا با جوون گرایی ما کاملا
متفاوته.
ما میتونیم در مورد مجوز حرفه‌ای مفصل صحبت کنیم. مجوز حرفه‌ای که باید اول پرداخت‌های مالی انجام بشه، چند سال درگیر پرداخت‌های مالی هن، هر سال به شکل‌های مختلف و این موضوع باید به صورت اصولی حل بشه ولی حل نمیشه. حالا اسم بانک‌ها مطرح میشه، بعد بانک‌ها دوباره وزیر اقتصاد دیروز اعلام کرد جدیدترین صحبت که قراره به شرکت‌های تابعه زیر نظر دو تا بانک واگذار بشه. به چه صورت سازوکارش به چه صورت میشه؟ چجوری پرداختی خواهند داشت؟ آیا بانک‌ها دیگه باید دخالت کنن توی بحث هیئت مدیره و مدیر عامل و اینا؟ هیچ سازوکاری مشخص نمی‌کنن اصلا.
موضوع اصلی اینه که اصلا حالا چون بحث بانک‌ها رو مطرح کردی، این که آیا اصلا بانک‌هامون اساسا سودده هستن الان در این برهه زمانی؟ بانک‌ها میتونن از پس هزینه‌های سنگین این باشگاه‌ها بر بیان؟ باشگاهایی که همین الان بدهی‌های چند ده میلیاردی دارن که باید اونا پرداخت بشه، و آیا میتونن این باشگاه‌ها رو به سوددهی برسونن؟ باشگاه استقلال پرسپولیس که ما می‌دونیم تعارف هم نداره، همه زیانده‌ان. الان هر دو باشگاه زیانده‌ان و آقای زارعی هم مدیر مجوز باشگاه فدراسیون هم مصاحبه‌ای داشتن و گفتن که هنوز اصلا هیچ چیزی قطعی نشده. ما عادت کردیم به این صحبت‌ها و این نظراتی که میدن دوستان، اینکه هیچ چیزی قطعی نیست. سال هاست که قرار این باشگاه ها خصوصی بشن، واگذار بشن، ولی من واقعیت با شرایطی که الان داره پیش میره باز چشم آب نمیخوره که بخواد اتفاق خاصی برای این دو باشگاه رخ بده، تا زمانی که همون نکته‌ای که خودت اشاره کردی، ابتداعا این بدهی‌های سنگین پرداخت بشه، صف صف بشه اصطلاحاً، و بعد شرکت‌هایی وارد بشن که بتونن این باشگاه‌ها رو به سوددهی برسونن.
به هر حال اگه قراره که باز به شکل دیگری ولی در همون راستا در همون مسیر به AFC بگیم آقا ببین واگذار کردیم، ولی فرمالیته در واقع داستان میشه. ما حالا با آقای اولیایی میخواییم صحبت کنیم در ادامه، عضو سابق کمیته بعدی صدور مجوز حرفه‌ای، همیشه جزو اون کسانی بودن که اصل هفت رو گفتن. رو ببینیم واقعا حالا نظر نهاییشون چیه، یعنی در همین روزهای ابتدای سال تو بحث همین مجوز حرفه‌ای به اون نظر اصلیه برسیم که باز فرمالیته است. ما میگیم هست، ولی نظر یک مقام حالا اسبق رسمی رو هم بشنویم باز توی مسئله و موضوع خوبه. حالا نکته میخواستی بگی؟
حالا داخل پرانتز میتونیم به چند تا خبر اشاره کنیم. مهمترین اتفاقی که رخ داد در سال جدید قهرمانی تیم خاتون بم بود تو رقابت‌های لیگ برتر بانوان کشورمون، تیمی که با اتفاقات عجیب و تلخی روبرو شد تو فصل جاری. خانم ملیکا محمدی بازیکن این تیم متاسفانه جون خودشون رو از دست دادن، اینجا هم خیلی در موردش صحبت کردیم. تیمی که توی اکثر بازی‌ها با 13-14 تا بازیکن وارد رقابت با حریفش می‌شد و خانم مرضیه جعفری سرمربی این تیم فصل خیلی سختی رو پشت سر گذاشت. به هر صورت این تیم موفق شد در مقابل دو سه تا رقیب سرسختش مثل سپاهان به عنوان قهرمانی برسه و دهمین قهرمانی متوالیش رو به دست بیاره، که تبریک میگیم به این تیم، خانم مرضیه جعفری و یاد خانم ملیکا محمدی رو هم زنده نگه.
آره گرامی می‌داریم. ما با آقای اولیایی چند دقیقه صحبت کنیم. جناب آقای اولیایی عزیز برخوان از پیشکسوتان عضو مدیریتی هستن، هم عضو سابق کمیته در واقع بدوی صدور مجوز حرفه‌ای. ببینیم که واقعا اصل این مواردی که یا مسائلی که داره مطرح میشه، جلسات مختلف، آیا منتج میشه به اتفاق مثبتی یا نه. گفتم ما که زیاد خوشبین نیست، ولی شاید آقای اولیایی نگاه دقیق تری داره، تحلیل بهتری داشته باشه برای ما. آقای اولیایی سلام، درود بر شما، سال نوتون مبارک باشه، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید.
منم خدمت شما شنوندهای خوبتان عرض سلام و عرض ادب دارم. انشالله که طاعات و عباداتتان قبول باشه و سال نو هم سال پربرکتی برای شما و همه مردم ایران باشه.
درود بر شما. آقای اولیایی بنده هم خدمت شما سلام عرض میکنم، سال نوتون مبارک، تعهدات و عبادات هم مورد قبول درگاه عدیت قرار بگیره، در خدمتتون هست.
آقای اولیایی عزیز ببینید، ما الان دیگه یه توضیح مختصری داشتیم. آیا این مواردی که مطرح میشه، سرخابی ها و دارن به بانک ها یا به شرکت ها، اینا موارد خبرسازی هست یا به واقعیت تبدیل میشه؟
ببینید اول با اجازه شما من مقدمه باید عرض میکنم خدمتتون. ما در 20 و چند سال پیش وارد مسابقات حرفه‌ای شدیم، در واقع آمنی فوتبال ما رو حرفه‌ای اعلان کردیم. یه زیرساختایی را و یک اصلاحاتی را در اصل کار باشگاهمون باید انجام میدادیم، متاسفانه انجام ندادیم. واقعیت اینست که باشگاه ما در تعریف حرفه‌ای نمی‌گنجد. حالا اگر زیر آماتور نباشن بالاخره آماتوری. پس وقتی میخوایم شرکت کنیم در مسابقات حرفه ای آسیا قطعا با مشکلاتی مواجهیم. سالهای سالی مشکلات وجود داره و هر سال هم سعی کردیم که مسکنی عبور بکنیم. اگر مقصود تن این که بازم یه مسکنی به این مریض سرطانی میخوایم بدیم و به این مدتی سرپا نگرش داریم، بله اقدامات زیادی شده امسال مخصوصا خود آقای وزیر وقتی زیادی گذاشته، جلسات گذاشته، رفع بعضی از مشکلات مثل مثلا پرداخت مالیات به دهیه ها، ولی دو سه تا آیتمی که شدنیه اینا هم رفع مشکل شده. ولی ما در زیر ساخته واقعا مشکل داریم. ما واقعا در حرفه‌ای بودن باشگاه، یعنی اون فرپلهی که در آینده نزدیک 100% میخواد اجرا بشه، مشکل اساسی داریم. مستحصر فرپلهی در 2014 تو اروپا شروع شده و بعضی از باشگاه هم به شدت جریمه شدن و یکی از اصول فرپلهی اینیست که شما باید هزینهی که برای باشگاهت میکنی از خود فوتبال درآمد داشته باشی و از بیرون نیاری. و اگر این قانون بخواد تو فوتبال کشور ما اجرا بشه، همه باشگاه ما فلج میشن، چون از کجا آورده ای مهمتر از این که چگونه خرج میکنه. حالا ما یه اقدام در واقع مسکنی بازم کردیم که حالا یه مقدار کنترل کنیم هزینه ها رو، که نه منطقی است بالاخره وقتی که باشگاه درآمد ندارن نباید از جیب دولت ما هزینه های سرسام آور بکنیم. نه، اقدامات اولیه انجام شده به جلوگیری است، ولی واقعیتی نیست که ما در حوزه حرفه باشگاه ما دچار نقایص اصلی هم. و تا زمانی که باشگاه درست در بستر قانونی به مردم واگذار نشن، به کارآفرینان واگذار نشن و کارآفرینان و سرمایه گذاران نیان باشگاه رو به عنوان یک بنگاه اقتصادی معرفی بکنن و به عنوان بیزینس روز ازش استفاده نکنن، ما این مشکلات رو هر سال داریم. ولی اگر نگرانی شما برای حفظ مجوز برای امسال غیر از بحث مالکیت و یکی دو تا ایرادایی که حالا انشالله برطرف بشه در حال رفع و رجوع بدهکاری ها هستن، به نظر میرسه که بدهکاری ها تقریبا رفع و رجوع شده، بالاخره بسله کردن، بسله پینه کردن بدهکاری ها رو. مالیات هم بالاخره به یه توافقاتی رسیدن با سازمان مالیاتی، تلاش بسیار زیادی وزیر محترم بردش همکارانشان انجام دادن با ارتباطاتی که با سایر مقامات مسئول گرفتن، این مسائل برطرف شده و فقط منتظریم این که بحث مالکیت مشترک هم حل بشه. امسال بازم از این گردنه عبور میکنیم، ولی عبور از این گردنه نه این که ما در حد تیمهای حرفه‌ای قرار گرفتیم، بلکه ما امسال باز هم یه تدبیر مسکنی کردیم. بازم مانده برای سال آینده، بازم سال آینده چه فکری بکنیم چگونه از این گردنه ها عبور کنیم.
درسته. آیا اولیایی در مورد پرداخت بدهی هاست، حالا سوال اینجاست که این بدهی ها از چه محلی، از چه منبعی پرداخت شده؟ بازم باشگاه ها وام گرفتن که اون خودش دوباره بدهیه دیگه.
بله، این که وام گرفتن که وام گرفتن، بله. ولی ببینید اون در مورد سود،
یعنی درآمدزایی نکردن باشگاه، دوباره اومدن یه وام گرفتن، یه بدهی به یه جای دیگه، یه بدهی دیگه رو پرداخت کردن با یه بدهی دیگه.
حالا بخشی از درآمدهایی که باشگاه از کنفدراسیون فوتبال آسیا داشتند و بخشی از اونجاها پرداخت شده که از درآمدشون خارج از کشور بوده، چون بحث انتقال دلار و این حرفا با مشکل مواجه شده، بخشی از بدهکاری را اونجا پرداخت، از درآمدهای خودشان در اونجا پرداخت شده. بحث داخلی هم جایی که جناب علی میفرمایید که من عرض کردم بسله پینه، بله از اینجا وام میگیرن یه جایی رو پرداخت میکنن، همینجوری این قرض ها از این صفحه به اون صفحه منتقل میشه، از این سال به اون سال منتقل میشه و از بدهی هم باشته باشگاه برای همه روشنه. ولی برای صدور مجوز اونی که الان مهمه و در دستورالعمل ها هست، بدهکاری احکام صادره از طرف چهار مرکز انضباطی، یعنی مرکز انضباطی خودمان، کشور، تعیین وضعیت، کمیته تعیین وضعیت، کمیته در واقع AFC و فیفا و کس. احکامی که از اینجاها صادر شده اونها ملاک هست که اون بدهکار نباشن و این بدهکاری ها پرداخت شده. ولی با بقیه بدهکاری ها خیلی کنفدراسیون فوتبال آسیا کار نداره. اگه ما بدهکاری به هتل‌ها داریم، بدهکاری به اشخاص داریم خارج از حوزه تیم، خیلی کنفرانس در واقع صدور مجوز با اینا کاری نداره. بدهیات به بانک‌ها ملاک صدور مجوز نیست، بام های عقد شده و بدهکاری ایجاد شده، اونها خیلی ملاک صدور مجوز نیستش.
آره. آقای اولیایی ما یه جمع‌بندی داشته باشیم. پس شما گفتین که امسال هم یعنی این مجوز حرفه‌ای بر هم برای استقلال هم برای پرسپولیس رفع میشه و اونا در لیگ قهرمانان هستند، درسته؟
ببینین الان
خیلی کوتاه،
الان که تنها گرفتاری مالکیت مشترکه، اونم از اختیارات مدیران عامل، هیئت مدیره یا حتی وزارت ورزش نیست، این از اختیارات سازمان خصوصی سازی است که سازمان خصوصی سازی یه مسیر غلطی رو رفته، حالا امیدواریم که اینجوری بتونه اصلاحش کنه. اگر اون یه مشکل حل بشه که قابل حله، دو تا باشگاه رفته مشکل شده برای حضور در مسابقات امسال است.
خب نه، اینو میخوام بپرسم، این مالکیت، موضوع مالکیت است، این بانک ها و این شرکت های تابع و اینا شما فکر میکنید فرمالیته است واقعیت؟
والا نمیتونه واقعی باشه.
نه با توجه به اینکه خودتون مدت ها در همین کمیته صدور مجوز حرفه‌ای بودین،
واقعیت نیست که بانک ها یه دور خود اینا همه تیمداری کردن و همه تعطیل کردن تیمداریشانه، بانکایی که الان اسم برده میشه همینا تیمداری کردن و رسیدن به بنبست. حالا بعضی از بانک‌ها را مستثنید که اینا مجامع دارن، اگر بخواد تصمیم به این مهمی بگیرن باید رضایت مجامع اینا کسب بشه. حالا چگونه میخوان بانک‌ها را راضی بکنن دستوری، اینه دیگه من سر در نمیارم، این به عهده کسانیست که باردن، ولی این ورود قطعی نیست، این راه نجات باشگاه ما نیست.
بله.
ممکن راضی راه نجات موقت باشه.
بله.
ولی راه نجات بلند مدت نیست.
خیلی متشکرم آقای ولی، ممنونم با شما، خداحافظی میکنم.
عزتتون بخیر.
چند تا خبر در واقع فوتبالی هم داشته باشیم از دنیای ورزش. اولا اینکه بردیا سعادت ستاره تیم ملی والیبال ایران و باشگاه آلانیاسپور ترکیه، حالا یه حادثه براش به وجود اومد، در واقع به خیر گذشت، با ماشینش محکم به یک اتوبوس برخورد میکنه تو ترکیه و چیزی که ماشینش دارم میبینم واقعا خدا بهش رحم کرده. رسانه ترکیه نوشتن که مشکل سنگینی یا مشکل خاصی براش به وجود نیومده، فقط 10 روز باید استراحت کنه، ولی ماشینش کاملا ویران شده. چجوری و به چه خاطر برخورد کرده با یک اتوبوس مشخص نیست، اما بردیا سعادت از اون بازیکنای ستاره لیگ والیبال هست که در دور مقدماتی امتیاز آورترین بازیکن لیگ والیبال ترکیه شد. جدی میفرمایین؟ ایشون دیروز
بله
در تیم در فدراسیون کشتی رفتن، آقای جدی میفرمایین، و دیداری داشتن با کشتیگیرا و آقای دبیر از کادر فنی، براشون هم حالا صحبت کردن و سخنرانی کردن و
استنداپ کمدی بوده بیشتر.
بله.
خوانندگی، برنامه‌های متنوعی رو ایشون اجرا کردن و
خوبه. آقای مجزاده هستش، برای همین واقعا به نوعی به قول خودت همین داستان‌های مربوط به استنداپ کمدی و نمیدونم موارد این شکلی میتونه جالب باشه.
دستشون درد نکنه، بالاخره ایشون هم زحمت میکشن. ممنونیم ازشون.
سرمربی تیم ملی تنیس معتقد هرچند شاگردانش تمام تلاش خودشون رو به کار گرفتند تا بتونن با پیروزی مقابل استونی جایگاه خودشون رو در دسته دو جهانی حفظ کنن، اما توان تیم رقیب بیشتر از اونا بود. این خلاصه‌ای از دلایل ناکامی تیم ملی تنیس ایران در رقابت‌های دیویس کاپ بود که با شما در میون گذاشتیم.
ماجان از فوتسال بگیم براتون که میشه گفت اولین تورنمنت مهم ورزشی ما در سال جدید مسابقات جام ملت‌های فوتسال آسیا است که انتخابی جام جهانی 2024 ازبکستان هم هست و از 29 فروردین تا 9 اردیبهشت در تایلند برگزار خواهد شد. تیم‌های کشورم تو گروه تیم‌های بحرین، کویت و افغانستان قرار گرفته. اما نکته ای که این مسابقات ایجاد کرده مشکلی برای تیم‌های بزرگ مثل ایران و ژاپن که لژیونر دارن، بازیکنایی دارن در خارج از کشور بازی میکنن، این هستش که این تورنمنت در فیفا دی نیست و باشگاه‌ها بازیکنانشون رو در اختیار تیم‌های ملی قرار نمیدن و جالبه که فیفا دی تا 28 فروردین ماه هست و 29 فروردین که مسابقات شروع میشه دیگه در قالب فیفا دی نخواهد بود و این مشکل برای تیم‌های ایران و ژاپن به وجود اومده. تیم مسلم اولادقباد و حسین طیبی رو در تیم‌های باشگاهی خارج از کشور داره، البته حسین طیبی که مصدوم شد اصلا به این مسابقات نرسه، ولی خب ممکنه مسلم اولادقباد رو هم نداشته باشیم. ژاپنی‌ها هم با این مشکل روبرو هستن و کوکورو هارادا که تو باشگاه بارسلونا بازی میکنه و همینطور رافائل هنمی که در باشگاه براگای پرتغال بازی میکنه، به خاطر اینکه مسابقات در فیفا دی نیست ممکنه که از سوی باشگاهاشون در اختیار تیم‌های ملی قرار نگیرن. این مشکلی است که ایجاد کرده مسابقات فوتسال جام ملت‌های آسیای این دو.
البته محمد طیبی،
حسین طیبی،
حسین محمد طیبی، آره فوتبال حسین طیبی مصدومیت
داره بله و ممکن اصلا نرسه به خاطر آسیبش.
آره. آیه اولادقباد رو داریم که میرسه آیه اولادقباد
اگر باشگاهش بده دیگه، اگه باشگاهش اجازه بده.
دو سه ماه هست که فدراسیون و کمیته فوتبال درگیر
مسئله فیفا دی از 18 تا 28 فروردین ماه، از 18
جام ملت‌ها از کی شروع میشه؟
29 فروردین، یعنی یک روز قبل از جام ملت‌ها فیفا دی تموم میشه.
حالا میتونستن مذاکره کنن بگن که اگه از مرحله گروهی رفتیم بالاتر اونجا مثلا بازیکن‌ها رو بدن به.
آره دیگه، اونا دیگه باشگاه‌ها باید نظر بدن.
نه بچه‌ها هم اشتباه کردن دیگه، روزی که قرارداد بستن مثلا که اینو این موضوع رو توی قراردادشون قید نکردن.
آره.
مگه میشه اینقدر که این مسئله مالی مهم شده واقعا تو زندگی های ما که بازیکن رفته قرارداد بسته با باشگاه خارجی، اصلا نیاورده که من اگه تیم ملی بازی شد بازی داشت من بتونم ملحق باشم به تیم ملی خودم در خارج از فیفا دی، و این نکته مهمیه. این آقای روبیالز رئیس پیشین فدراسیون اسپانیا ول نمی‌کنن کلا، دقت کردی؟ هر روز یه سر تیت ما توی رسانه‌های جهان داریم در موردش. حالا در واقع پلیس اسپانیا گفته که منتظریم، رفته به یه سفری به دومینیکن، منتظریم که برگردن کلا بازداشتش کنیم و حبسش کنیم در زندان. ایشون هم گفته به کشور دومینیکن گفته که اگه اجازه بدن بمونه فعلا در این کشور و برنگرده به اسپانیا. به هر حال هر روزی خبری در مورد رئیس پیشین فدراسیون اسپانیا داریم، بعد از اون قهرمانی بانوان و بعد کنترلش از دست داد دیگه واقعا آقای روبیاس، نمیدونم چه کاری بود کرد دیگه، از اون روز به بعد روی خوش به خودش ندید و این موارد رو داره میبینه جلوی چشش در زندگیش. دوست عزیزی پیامک زدن گفتن سلام، امکانش هست سرمربی تیم ملی امید رو بگی چه کسی هست؟ فعلا مشخص نیست.
نخیر، به آقای منصوریان پیشنهاد دادن که ایشون قبول نکرد.
با آقای گل محمدی هم پیشنهاد دادن که ایشون
طبیعتا قبول نخواهند کرد، چون پیشنهاد به خیلی بهتر
آقای منصوریان که نباید قبول کنه دیگه انصافا. چرا باید قبول کنه آقای منصوریان؟ خب اصلا تیم امید تیمای پای سیستماتیکن، همینجوری الکی نیستن، خیلی مهمن، خیلی حیاتی.
احتمالاً مجبور بشن آگهی بدن که آقا یکی بیاد سرمربیگری،
خارجی هم بیاریم. خارجی اینجوری نیست، خارجی امکانات میخواد. بله بله. خارجی تو کشور خودش امکانات رو میبینه میاد، امکانات میخواد، یعنی هماهنگی با باشگاه‌ها رو میخواد، حمایت مالی میخواد، در دسترس بودن بازیکن‌ها رو میخواد، اردوهای متنوع خارجی میخواد. اینجوری نیست که خارجی هم بیاد، داخلی هم که بیاریم آقای منصوریان که دیگه نمیتونه واقعا کنار تیم پایه باشه. آقای گلمحمدی متکی، آقای گلمحمدی هم به هر حال تو پرسپولیس به افتخارات زیادی رسیده، بنابراین حضورش در تیم امید هم باید مثمر ثمر باشه. به هر حال اون فرد به خودش فکر میکنه، میگه من اگه برم اونجا نتیجه نگیرم نقطه منفی تو کارنامه کاری من. اینم مواردیه که بسیار مهمه. خب ماها جان باید خدافیزی کنیم.
بله 10:30 است، اولین برنامه‌ای که بنده در خدمت شما بودم. چشم بر هم زدیم، 3 سال گذشت از حضور